بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایاتی که استدلال شده برای حرمت کشف وجه یا حرمت نظر به وجه کفین، روایت حماد بن عیسی است که در کافی نقل کرده در این جامع الاحادیث در جلد 20 صفحه 210 روایتشو نقل میکنه. الحسین بن محمد عن معلا بن محمد عن الحسین بن علی عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال رعا رسول الله صلی الله علیه و آله امرأتا فاعجبته فدخل على ام سلمه و کان یومها فأصاب منها و خرج الى الناس و رأسه یقطر فقال ایها الناس ان من نظر من الشیطان فمن وجد من ذلك شیئا فلیأت اهله. این روایت. حالا این روایت خط نظر سند ببینیم از نظر دلالت چی ازش استفاده میشه. یک مطلبی که این در کتاب استاغ الرقاب این دوتا رو مخلوط هم کرده و توجهی به این جهت نداشته، اون فرق بین رؤیت و نظر. در رؤیت بلا اشکال هیچ لازمی انسان عملی انجام بده برای دید مطلب. کسی همینجاست یه دفعه میبینید که برق میزنه، چشم انسان میبینه این رو. یک چیزی تند رد میشه از جلو انسان، آدم چشمش میبینه اون رو. این رؤیت هست. هیچ کاری هم انسان نکنه، اون قوه باصره اگر یه چیزی رو درک کرد بدون اینکه هیچ عملی از اعمال از انسان سر بزنه، رؤیت هست. ولی نظر به معنای دیدن نیست، به معنای نگاه کردنه. این باید یه کاری انجام بده تا بگن نگاه کرد. نگاه با دید فرق داره. خلاصه فرق ما بین نظر و رؤیت، فرق ما بین سماع و استماع. شنیدن انسان یه دفعه میبینید که مثلا رعد و برق میشه، انسان گوشش یه چیزی رو میشنوه، هیچ کاری هم نکرده، همینجور گوش یه دفعه میشنوه صدا رو. صداهای ناگهانی هست خیلی که انسان هیچ عملی انجام نداده، ولی استماع به معنای گوش دادنه. اون باید عملی انجام بده تا این سماع حاصل بشه، این حس رو گوش بکنه. ایشون این دوتا رو با هم مخلوط و روایاتی که راجع به رؤیت هست که استفاده میشه که در عموم هیچ عمل اختیاری از شخص سر نزده رؤیت گفته میشه، اینا رو شاهد میاره که اگر روایاتی راجع به نظر وارد شده باشه میگه لا بأسه و نمیدونم امثال اینها، اینها لازم نیست عمل اختیاری باشه. همون حاسه بصر اگر درک کرد نظر هم گفته بشه بهش. اینا به هم مربوط نیست و شاهدم نیست. حالا در روایت، صدر روایت رؤیته، ذیل روایت نظره. تعبیر این است که رعا رسول الله صلی الله علیه و آله امرأتن فاعجبت خود، پیغمبر زنی را دید و اعجاب کرد. دیدن زن، خب یه زن حالا صورتش باز باشه یا ممکنه سرش هم باز باشه، بیاد از جلوی شخص رد بشه، هیچ انسان عملی هم انجام نداده باشه، این رؤیت هست. انسان میخواست بره یه کسی رو ببینه، یه دفعه یه زنی به سبز رو جلوش دید، رؤیت هست. ولی نگاه کرد اون یه مسئله دیگریست. اون یه نحن باید عملی انجام بده برای تحقق اون. او وقت میگن نگاه کرد. حضرت چشمش افتاده، اون رؤیتی برای او حاصل شده. اعجابی هم حاصل شده. اعجاب این هیچ گونه نقصی در مقام نبی نیست، بلکه ترکش نقصه. اگر این چیزای بشری رو نداشته باشن ناقصه. اون معنای کمال عبارت از این نیست که درک نکنن این چیزای بشری، نه لذت اکل رو بفهمن، نه لذت شرب و نه هیچی رو درک نکنن، اینا کمال نیست بلکه نقصه. این مریض باید باشه. اون وقت پیغمبر خب چشمش افتاده و این اثر طبیعی که خداوند قرار داده در این چیزا حاصل شده و بعدم پیغمبر برای اون جهتی رو که شیطان خیلی موقع این کارا رو برای اشخاص عادی میاره برای اینکه اونا رو منحرف بکنه، که خب یه همچین حالت برای خیلی حاصل بشه راهای کج و کوله میرن، انحرافی میرن. ولی خب مقام نبوت پیغمبر عاصم اوز اسمتی حاصله و این کار از پیغمبر و شیطان خلاصه هیچ راجع به این موضوع هیچ کاری نمیتون بکنه. اون وقت این عبارتی را که خطاب به مردم میکنه کلمه رؤیت تعبیر نمیکنه، یه انما نظر رو من از شیطان، شماها حواستون جمع بشه نگاه نکنید. این نگاه خیلی نگاه هاست که من شیطان شخص رو وادار میکنه و اونا نگاه های انحرافیست و از این هم. این روایت صدر و زیدش به نظر اینجوری میاد و به فرض هم اگر رؤیت هم مانند نظر به معنای اختیاریت هم درش خوابیده باشه، اگر ما بگیم که نظر اختیاری کردن پیغمبر به زن اگر بگیم جایز نیست، چون همون هم اگر ما نظر به وجه و کفین را جایز بدانیم، پیغمبر هم اعمال متعارف معمول غیر از اون جایی که قرار اعجاز اینهاست مطابق با حساب روش بشری انجام میداد، مگر در جایی که قرار بود که اعجازی به خرج بده. اون علوم باطنی نبوتی اونها در اعمال متعارف پیغمبر منعکس نبود، مگر یه جایی که بنای اعجاز بود. خب شخص اگر وجه و کفین مستثنا بشه و نفهمی که اولا این زنی که اینجا هست باش داره صحبت میکنه، مسئله داره میپرسه، مثلا اگر کاسبه میخواد خرید فروش کنه، اون طرف با اون نمیدونه قیافش زیباست یا زیبا نیست، تحریک آمیز هست یا نه، اصلا توجه این مطلب نداره، عمدن هم نگاه بکنه، اگر وجه و کفین را ما در باب نظر مستثنا بدانیم هیچ اشکالی نداره به هیچ وجه. پس رؤیت اگر رؤیت عمدی هم باشه که نگاه کنه پیغمبر به زنی و در نتیجه اعجابی حاصل بشه، هیچ مخالف با مقام نبوت پیغمبر با اون علم نبوتی هم که پیغمبر در اشیا داشته منافات نداره، اگرم تازه نظر را اینجوری بگیری. و اون وقت منافات نداره. ممکنه در اینجا انما نظرة من الشیطان کسی اون خطاب به مردم میکنه، نظر عبارت از نظرهای مخاطبینه که از شیطانه، نظر اینه که شماها اگر هر چیزی بکنید شیطانی که آمده سراغ شما و شیطان را بخواید مایوس کنید از چیز، این کار را بکنید که مباشرت بکنید با حلال خودتون که اون شیطان میگه مایوسش کرده باشید از خودتون. این مطلب که بگیم مورد خطاب ان نظر رو من الشیطان عبارت از یعنی نظرهای شما مخاطبید، نسبت به خود منظور نیست. ما یه مطلب دیگری هم میتونیم بگیم حتی اگر نظر خود پیغمبر هم باشه، اون هم منافات با مقام عصمت و نبوت و مقام چیز پیغمبر نداره. اون شیطان آدم اون که معصوم که نیست که اشتباه نکنه، شیطان برای خاطر اون افکار پلید خودش سراغ اولیاء الله هم میره. فرض کن میره سراغ میرزای قومی، اون که نقل میکنن که میرزا رو بکشونه ببره برای اون منحرف کنه، روی عدم توجه به خصوصیات اینها اون معیوس نیست این کارا رو. خب فرض کنید آمد یک مقدماتی فراهم کرد، چیز میرزای قومی رو که سید کنید. خب اگر اون جزء اولیاء خداوند یا خلاص افراد نمونه باشه، خب قهرن شیطان را معیوس می کنن و اون منظورش از این است که منحرف کنه، مقدمات انحراف را فراهم کنه. خب اونی که مقام یا اسمت داره یا قریبه به ایناست، قهرن اون مقدمات را خونسا می کنه. در اون قصه عمر ابن عبدالعود که مثنوی نقل میکنی که حضرت امیر او رو خواست سر او رو ببره، اون جسارت را کرد به حضرت، حضرت مدتی خوب قدم زد و شد تا بگذره. اون عصبانیتی که برای حضرت حاصل شده و بعد از اون مقدماتش رو شیطان فراهم کرده بوده، اون به حساب این که این مقدمات باشه اون اثر معنوی چیز گرفته بشه از امیر المؤمنین. خب اون مقام عصمت و مقام ولایتی مقامی که داشت، شیطان رو مایوس از این کار کرد و با قدم زدنش و با این که شیطان به اون نتیجه که اون هدفی که داشت نرسید. سلطان نداره شیطان برای افراد این قبیل اشخاص. اون وقت ممکنه مقدمات را فراهم بکنه برای پیغمبر اکرم، همین مقدمات زن را جلو بیاره و زن اعجابی رو که طبیعی قضیه است که خداوند قرار داده حاصل بشه. هدف شیطان عبارت از اینه که با این مطلب انحراف ایجاد بکنه. مقام عصمت پیغمبر در همین جا اونو تو دهنی به شیطان، شیطان را مایوس میکنه و چیزی. اونی که عیبه برای پیغمبر خلافه که این مقدمات منشأ بشه فکر معصیت بکنه، احتمال تردد داشته باشه در معصیت، اونا اون چیزاییست که خلاف مقام نبوته. ولی در اون یه هرچین چیزی حاصل بشه که در افراد عادی اونا رو به انحراف معمولاً میکشونه، این هیچ نقص برای پیغمبر نیست. حصول یه هرچین اعجابی لازمه بشریست و هیچ گونه چیزی نیست، نداشتنش نقصه. ولی اینا مقدمه بشه، فکر پدید تولید بشه در چیز، این منافات با مقام عصمت داره. پس ما بگیم که این کارها رو شیطان چیز میکنه به منظور این که بکشونه چیز را برای خلاف انحراف، این بگیم این کارها رو حتی در پیغمبر به همین هدف این کار رو کرده، یه فکر غلط ناجوری که عصمت که نداشته، این بگیم خلاف مقام پیغمبره، نه خلاف مقام پیغمبر هم نیست. حتی ما بگیم نظر، حتی نظر موجود در پیغمبرم شیطان این مقدمات ایجاد کرده، مثلا شیطان بهره برداری میخواد بکنه و چیز جلو بهره برداری رو میگیره مقام عصمت پیغمبر، با اینکه خب ریاضت میخواد با این، خودش یکی از کمال الهی است که با اون امیرالمومنین اون جور جسارت می کرده برای چون کافر کذایی، ولی میبینه حساب خدا در کاره، اون ریاضت خودش رو چیز میکنه که عصبانیتش یه وقتی با عصبانیت فقط جنبه الهی باشه در اجرای چیز. خب نه میگم اشکالی نداره، اشکال عقلی نداره، خلاف عصمت نیست، اونی که ما میفهمیم نه کاری نداره. من میگم اگر ظاهر یک دلیلی همچون مطلبی باشه ما لزوم نداره، ما اونی که میدونیم برای این که معصیت از انبیا روی تنزیه الانبیا اینا که هست و فکر معصیت تردید در معصیت، چون اینا همش چیزای علامت نقص فرده و اونا فرد کامل چیز تهذیب شده تکفیر شده، این چیزی این عوامل در اون ایجاد نمیشه. ولی امیرالمومنین عصبانی شد از اون جسارت چیز، این عصبانیت خلاف آیه تطهیر نیست. خلاف آیه تطهیر اگر فکر گناهی چیزی امثال اینا باشه، اونا خلاف آیه تطهیره امثال اینا. سلطان عبارت از همینه که او رو منحرفشون از راه، او سلطنته، او برای نه او سلطان نیست، اون سلطنت نیست. سلطنتی که چیز او زمین میخوره، پس بنابراین امیرالمومنین هم که فرقش شکافته شده، اونا همه مقدماتو شیطان فراهم کرده، اونم سلطان پیدا کرد. امیرالمومنین ابن مرجان که فرق حضرت علیه، اون چی مقدمات این کارو؟ نه بله، نه بله، ما میخوام بگیم سلطان نیست، اون این کار رو کرده، مقدمات همه از اینا، اونا رو اهداف فاسد. سلطنت نیست برای این، سلطنت نیست برای هدف خود سلطان بخواد چیز کنه. آقا این دیگه بحث نداره، این خیلی شما بحث نکنه، اینا سلطان چیزم نداره، بحث نداره. این سلطنت شیطان عبارت از انحراف، یعنی به هدف خودش. فلان کس سلطنت داره فلان، یعنی هر جا بخواد میکشونه او رو، این نمیتونه بکشونه او رو. یه فکر خام میکرده، مقدمه فراهم میکنه، معیوس هم میشه، تو دهنی میخوره میره کنار. حالا به هر حال هر کدومی که از اینا باشه، این مال فقه الحدیث روایت بود، اما استدلال برای بحث، استدلالشو برای بحث اینه که این آقای برقه رضوی استدلال میکنه، یه تعبیر عبارت از اینه. حالا اونا رو بعد بحثشو میاد، اونا رو اون روایت های اولا و چیز رو بعدن بحث میکنیم، اونجا هم ایشون تبکی داره که ما اونا رو مرزو کنیم. خب این اون وقت استدلالی که ایشون کرده، میگه انما نظرون الشیطان فمن وجد من ذلك شیئا فلیأت اهله. میگه از اون که بعد میگه فمن وجد من ذلك شیئا، معناش عبارت از این است که گاهی نظر که شخص میکنه لا یجد منه شیئا، یعنی تحریک نمیشه، اعجابی چیزی در کار نیست، گاهی هم حاصل میشه. میگه اگر حاصل شد یه هرچی چیزی برایش هست، فلیت اهده که دیگه مشکلی برایش نباشه از نظر انحرافی از اینا. خب پس چون دو حالت برای نظر قرار داد و قبل نظری که مقصد برای حالت اینه، اون نظر رو از شیطان دانست، پس معلوم میشه که نظری که یجد منه شیئا یا نظری که لا یجد منه شیئا، هر دوی از اینا من از شیطانه. اون وقت همین مطلبی رو که ما میخواییم بگیم که دائر مدار حصول شهوت نیست، نظر منشأ شهوت بشه، نه تلذذ علت شهوت بشه، همونجا رو میگیره. لذت معلول نظر باشه، اونجا رو میگیره. اون جایی که نه لذت علت نه معلوله، اونجا رو میگیره. تمام این فروز من شیطانه. منتها اگر معلول نظر چیزی شد، شهوتی شد، این را این کار را بکنه تا نجات پیدا کنه از شر شیطان. این مطلبیش که ایشون استدلال میکنه و میفرماید که فرد ظاهر این مطلب هم عبارت از نظر به وجه و کفینه و نمیشه وجه و کفین رو ازش استثناء کرد. این مطلب فرمایشی شد. خب ما اینجا چند تا عرض داریم. یکی این است که ایشون که قدر متیقن گرفتن را که سابقا هم دیروز یا پرروز هم این عرض کردیم، اونی که قدر متیقن از باب انذاره، نظر به نظری است که وجه و کفین منضمن به مو و اینها بشه. وجه و کفینی که موش مستور است و تحد الجمالین که عبارت از موه، اونا مستوره و فقط صورت پیداست، اینو ما نمیتونیم قدر متیقن بگیریم، به جوی که اگر بخواییم بگیم این از تحت عام خارجه، لازم میاد که فرد متیقن و چیزش رو خارج کنیم. اگر نظر صورتی رو که در ضمن مکشوف بودن مو، این رو بخوان خارج بکنن، ولی این فرد مسلم و یقینی رو خارج کردن. اما صورتی که تنها وجه مستوره و بقیه مکشوفه، بقیه مواضع مستوره، این رو بخوان به وسیله ادله خاص خارج کنن، این تعارض پیدا نمی کنه روایت با این، اگر ادله تمام بشه با این حرف، چون اونجور قدر متیقن اینجوری نیست این فرض. خب این جزء مسلمات نیست. و این لمن نظر رو من شیطانی که داره تعبیر میکنه، این که علا کلیته که ما در عرضم کردیم در موارد پیداست نظر خاصی من از شیطان و الا نظر به محارم که جزی من از شیطان که نیست، نظر به آدم که جز شیطان که نیست، هر نظری که جز شیطان نیست، نظر به قرآن که جز شیطان که نیست، نظرها بعضش من الرحمانی بعضش من الشیطانی. پس یه دایره محدودی است. ممکنه حالا دایره محدود باشه چون متزلیقه، مراد عبارت از این نظرهایی که متعارفن مکشوف و رأس و وجه نگاه کردن به اون من الشیطانه، چون به حسب متعارفن تحریک میکنه شخص را و حالا گاهی هم حاصل بشه یا نشه، متعارف درش تحریک شده و این چیز شیطانیست. این یه چیزی نیست قابل تخصیص نباشه، و چون خود روایت ذاتاً باید ما به عمومه مراد نیست، یه دائره محبت نظر از ادله خارج تخصیص نمیخوایم بگیم ما باشیم این روایت، چون ما میدانیم این حکم عمومی نیست، در یه دائره محدودی هست، اون دائره محدود به چه شکله ما نمیدونیم. ممکنه دائره محدودش عبارت از همینست من عرض میکنم، نظرهای معمولی که یه زن اسم مکشفه وجهش رو چیز موش بازه، اونجا رو بخواد به فرمایل این روایت. خب پس از این جهت این روایت رو ما داد به اونجوری نمیتونیم بدونیم. خب بله دیگه، این که مسئله چیز دوم، این که ما فرض کنیم من از شیطان حتی صورت باز باشه من از شیطانم باشه، من از شیطان بودن هر چیزی که من از شیطان باشه این گناه نیست. شیطان به خیال خودش اسمت که نداره، اون شیطان خیال میکنه برای اینکه این نظر اگر این شخص بیاندازه شهوتش تحریک میشه، بهرن تحریک شهوت بوده هم به انحراف میکشونه. رو این جهت شیطان میاد یه مقدمه فراهم میکنه، مقدمات نظر رو فراهم میکنه، زن رو میاد جلوی این یا خود این را خلاصه روی جهاتی میگه نگاه کن، برای اون نگاه میکنه. شیطان به خیال خودش که با این کار به اون هدف خودش میرسه این کار رو انجام میده، ولی اگر واقعا اونی که مبغوض شرعه، عبارت از اون است نظر شهوانی مبغوض شرعه، یا نظر شهوانی یعنی بگه مبغوض اگر معلول نظر باشه اونم مبغوض نیست، هدف اگر یه چیز فاسدی باشه با این صورت انحراف پیدا کنه او مبغوض شرعه. هر کدوم خود نظر کن میبین میدونه که الان که داره نگاه میکنه نه شهوتی حاصل میشه براش، و آمده فرض کنه مسئله میپرسه جوابش میخواد بده همسال نه شهوتی حاصل نمیشه با نگاه کردن، و شیطان ولو اینو وادار کرده، شیطان خیال میکرده احتمال میده، احتمالش هم منجز میدونسته در چیز خودش، میگفته به احتمال هم باشه بالاخره باید این کار رو بکنی، آمده این مقدمات رو فراهم کرده برای این نظر، ولی چون این نظر را کار را شیطان کرده بنابراین این یه عملیست مبغوض. اگر کسی یه همچین مقدمه رو فراهم بکنه و بدانه یه همچین عملی که شیطان این کار را میخواد بکنه حاصل میشه، باید جلوگیری کنه ازش، نه این ملازمه نداره، چون شیطان یه هدفی داره، برای هدفش احتمال میده با این کار به اون هدف برسه، غرض قاصد خودش. من خودم میدونم در این که نه این شیطان به احتمالش واقعیت نداره، هیچ هم تحریک هم نمیشه انسان، هیچ فسادی هم در کار نیست، اگرم تحریک بشه تحریک نیست که به معصیت بکشونه او رو، بنابراین که بگیم تحریکی که اگه معدود باشه اشکالی نداره، مثل شیخ انصاری فرمود اشکالی نداره، علت برای نظر باشه اشکال داره، معدود نظر باشه ایشون میفرماد اشکال نداره، ولو بدانی. خب حالا یا مثل شیخ قائد بشیم یا این که بگیم که نه اونم اشکال داشته باشه، ولی من میدونم تحریک نمیشم با نگاه کردن، چون این روایت علا وجه الاطلاق نظر رو از شیطان دانسته، ما نمیتونیم بگیم این جزء محرماته. پس این روایت هم به نظر اگر از نظر چیز هم ما اشکال نکنیم از ناحیه سند، این از ناحیه متن دلالتش نمیتونیم استدلال کنیم برای متن. حالا تازه درباره معلی بن محمد تعبیر نجاشی است مسترب الحدیث، یعرف و یونکر، بعضی از روایاتش روایات یعرف مطابق اصول، بعضیش جزء یونکره. خب شما اگر چیز نشد بگید این جزء یونکرهاست، تعیین که نکرده. اگر ما دست ما از جهات دیگه کوتاه شد ما میگیم جزء یونکره این روایت. خب کجا اون فرض نادریه؟ نه انسان میدونه از خوده چطور چیدینی؟ من میدونم، میدونم چیز می. حالا در قیافه های خیلی به قیافه یوسف باشه، البته اون بدون چنین قیافه رو داره، البته میدونه تحریک میشه، اما هر چیزی که اینجوری نیست چطور فرض چیده؟ این که کار نداره. این میگه نظر شیطان تمام مواردش را چیز میکنه، ما میگیم همین موارد، ولی مبغوض شر کدامه؟ آیا فرد شما بفرمایید فرد نادر، ما میگیم فرد نادرش مبغوضه، بقیهش مبغوضه. اون برای خاطر این است که چون این مطلب رو عقیدش این است که خب چیز حاصله، میگه که چون حاصل میشه این کار رو میکنی، یعنی احتمال میده. حالا من اگر میدونم، ما فرض مسئله اینو میگیم، من میدونم نگاه بکنم به این تحریک نمیشم، چه زیبا باشه چه غیر زیبا تحریک نمیشم. بحث اینه که آیا حرام این فرد نادر یا نه. هم حالا کار ندارم، اون اعجاب رو اگر ما محرم دونستیم، شیخ انصاری اعجاب و انسان خوشش بیاد دو جور اعجابه. یه اعجابی که انسان به قیافه به خط خوب نگاه میکنه، به نمیدونم چی نگاه میکنه، امثال اینا، به یک پیرمرد نورانی خوش قیافه نگاه میکنه، به گل نگاه میکنه، اینا تحریک های شهوانی نیست. ولی تحریکی که در روایت هست میگه بره با زن خودش مباشرت کنه، اون تحریک مثل نگاه کردن خط خوب نیست، همون تحریک شهوانی است. مقدمه بر نه، همینم بود برای پیغمبر، هیچ هم نفس نیست، نفس خلافشه. زن زیبا ببینه تأثیر چیز نشه این ناقصه شخص، ولی ترکیب اثر انحرافی بده اون مخالف مقام عصمته، به الله آدم مریضه که درک نکنه این چیزا رو. بله اونا که مسئله خلاصه. خب اینجا مراد از اعجابی که در اینجا هست به قرینه مقام عبارت از اعجاب خاصی است، همون اعجاب منطقه، اشکالی نداره، هیچ به هیچ کجای ضرر نداره، خلاف اعجاب در اینجا نقصه، نه اینکه اعجاب نقص باشه از اینا. خب خلاصه این روایتی چیزی که دلیل دیگری که اینجا اقامه کردن تقریبا ادله لفظیه که اینها ذکر روایاتی که حالا عقلیشو بد میان، یکی بعضی روایات دیگه هم هست که اونا ایشون بعضیشو استدلال کرده، من اونا رو میخونم، دو سه تایی رو سریع رد میشیم. روایت در ذیل حدیث 918 ایشون البته نمیدونم استدلال کرده یا نکرده، نه این نه این روایت نه چیز اون، من عوضی گرفتم اون روایت های 919 بعدی رو استدلال کرده ایشون. میگه که عباد بن سهیل اونجا هست که المجنونه و المغلوبت علا عقلها، نگاه کردن اینا جاید لا بأسه، ولا بأسه بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلک. اون روایت بعدیش هم همون روایته که ما لم يتعمد ذلک، این تعبیر چی؟ بله اونش چیزی نیست. خود المجنونت المغلوبه لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتأمل ذلك. خلاصه روایت قبلیش تو به چیز مختلف نقل شده. خب این میگه که از ما لم يتأمل ذلك استفاده میشه، تعمد اشکال داره. اون وقت تعمد که اشکال داشت در روایت میگه لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها، میگه اطلاق جسدها و شکفه نمیگیره. پس اگر عمدن بخواد به مجنونه مغلوبت العقل بخواد نگاه کنه، اگر بالا یا اهل تهام و اعراب و اهل سواد و قلوج بخواد نگاه کنه، عمدن به وجه و کفین اینها که جزء جسده بخواد نگاه کنه عمدن اشکال داشته باشه، و اشخاص دیگه به طریق اولا اشکال داره. خب این به این استدلال ایشون کرده. در روایت دعام عن جعفر بن محمد عن السلام 926 انه سئل عن المرأة تصيبها الا في جسدها ايصلح ان يعالج هر رجل قال اذا استرت الى ذلك فلا باس. که از این مفهومش استفاده میشه در غیر صورت استرار اشکال داره. معالجه کردن، چون معالجه کردن توقف به ملامسن نداره که دستم لمس بکنه، اونی که متعارفاً احتیاج داره علاج این است که ببینه، موضع رو ببینه، نسخه بده، این متعارفه. و اینجا میگه ان المرأة تصيبها الا في جسدها، یه بنابراین وجه و کفین هم این مورد رو میگیره و چیز میشه و دلالت میکنه که جایز نیست. این البته کلمه جسد به حسب متعارف چیز وجه و کفر را روشن نیست بگیره. همین الان اگر بگم به جسد شخص یا به بدن، در بعضی جا دیگه هست کلمه بدن را مقابل وجوه و شعور مقابل وجوه قرار داده در روایت جعفریه، لا بأس من نظر الى وجوهن و شعورهن و نهورهن و بدنهن. جسد ظهور اونجوری نداره که وجه و کفه این را بگیره. معمول جسدی به اشخاص همینجور اطلاق کنن شکمشو اینجور چیزا دست پاشور چیزای قسمت آقای اینا رو میفهمه. یه همچی چیزی یه ظهور متنابهی در اطلاق نداره که بشه حجت بدانی. تازه اگرم باشدن فل جمله ظهوری هم داشته باشه، به حد حجیت هم داشته باشه، این البته یه عام میخواهد بود که قابل تخصیص با ادله مخصصه دیگه هست. اگر به پذیری ما ظهور جسد را در عموم به نظر ما استفاده نمیشه، و تازه اگر ظهورم باشه آیا مفهوم صورت تأمل ممکنه ما در مفاهیم وصف و جهات دیگه، اگر در مقام بیان هر دو صورت میخواد صورت مفهوم را هم بیان بکنه که بگه که اگر عمد داشت حرامه، در مقام بیان هر دو قسمتش باشه، خب اونجا اطلاق استفاده میشه که اگر جسد وجه کفن رو هم بگیره بگیم وجه کفن هم اشکال داره. ولی عمده این در مقام بیان صورت جواز نظره. میگه عمدی نباشه اشکالی نداره. حالا اگر عمدی شد در بعضی از صور یه استثناءاتی داره، در مقام این چیز نیست. مثل شما اگر تعبیر بکنید میگه آقا اگر ربا نباشه اشکال نداره، حالا اگر ربا هم باشه بعضی از صور حالت استثنائی داره، در این مقام بیان این نیست که اگر ربا شد چه حکمی داره. در مقام اطلاق از ناحیه مفهوم ما نمیتونیم بگیریم. بعد فعل جمله استفاده میشه که بعد صورتی داره که فرض کنید ربوی باشه اشکال داره. حالا اشکال با استثنائش یا غیر استثنائش اونا دیگه نمیتونیم. صورت تعمد نباشه این منطوق قضیه در مقام اطلاقه. اگه تعمد نباشه علاوه بر اطلاق اشکال نداره، اما تعمد باشه اونم علاوه بر اطلاق اشکال داره، اونم استفاده نمیشه از این روایات. خب حالا اجازه بدید اینا. و علاوه ما به نظر ما کلمه تعمد هم اگر ما بخوایم بگیم، مراد عبارت از بعض موارد دیگه هم هست که قصد انسان، هدف انسان نگاه کردن باشه، نه اینکه هدف چیز دیگه است و انسان برای چیز قهرن نگاه میکنه. این شاید ظاهر این باشه که انسان میخواد مطالعه کنه، به خصوصیات این رو رسیدگی بکنه، چکار کنه، این را ممکنه اگر روایت از جهات دیگه اشکال نکنی بگه اینجور انسان مطالعه بخواد نگاه کنه اشکال داره، اما عادی بخواد برای هدف دیگه‌ای نگاهش میفته، میداندم نگاه میفته، این معلوم نیست کلمه تعمد هم این صورت رو هم بگیره که برای داره صحبت میکنه به اون مثلا میخواد جواب سوالو رو بگه، امثال اینا هم بگیم تعمد این مورد هم میگیره. خلاصه ظهور تعمد هم تمام موارد محل اشکاله. خب این روایت اونام که چیز نیست. خلاصه این روایات دلیل تمام نیست. اون وقت دلیلی که هست عمده ایشون دلیلی که آوردن دو تا دلیله، یکی راجع به جهات عقلی خواستن بیارن که اون بحثش رو فردا میکنیم، یکی هم روایت خزیل بن یساره که عده‌ای به اون روایت خزیل بن یسار استدلال کردن برای جواز وجه کفین، کشف وجه کفین. ایشون این کتاب شمده اون هنری که در این کتاب خرج داده راجع به این مطلبه که میگه این روایت به ادله کثیر دلیل بر عدم استثناء و لزوم ستره. روایت خزیل بن یسار روایت معروفی است که این روایت را کلینی برای جواز آورده، چیز فیض استدلال کرده برای جواز، صاحب حدائق برای جواز استدلال کرده، مجلسی برای جواز استدلال کرده، ذکر کرده، شیخ انصاری برای جواز استدلال کرده، در قلائد و درر اون چیز جزائری برای جواز استدلال کرده و خیلی ها برای جواز استدلال کردن. ایشون با ادله کثیر که قابل ملاحظه هست ادلش میخواد اثبات بکنه برای اینکه این نه دلیل بر جواز نیست. یک وجهش اینه که دلیل بر جواز نیست و ده وجه ذکر میکنه که دلیل بر حرمته. ایشون ذکر میکنه این میمونه برای خرم.